بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث ایمان و عمل صالح، جلسه 215، شنبه 3 بهمن 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال به بحث ایمان و عمل صالح رسیده بودیم. در باب ایمان، حقیقت ایمان چیه و چگونه میشه ایمان رو افزود، مطالبی گفته شد، به چگونه میشه ایمان آورد، مطالبی به عرض رسید. پس از اون رابطه علم و ایمان رو مطرح کردیم، توضیح دادیم، رسیدیم در جلسه قبل مراتب ایمان. در بحث مراتب ایمان در جلسه قبل ما آیات و روایات رو فی الجمله خوندیم برای اینکه توضیح بدیم ایمان دارای مراتبی هست. از یک منظر ما خودمون به لحاظ عقلی هم یک نگاهی بکنیم، باید همین معنا دست پیدا کنیم. چرا؟ چون در مورد ایمان گفتیم که ایمان آن معرفتی است که با عقل، با قلب گره میخوره، معرفت قلبی است. و گفتیم که این معرفت قلبی لازمش اینه که انسان دست به کار هم بزنه، بر اساس ایمان تعامل کنه. به تعبیری تا قبول میکنیم ایمان آن معرفت قلبی است که لوازم عملی رو در پی داره، کسی اینو قبول بکنه به راحتی باید بپذیره که چون این چیزی شدت و ضعف هم پیدا میکنه. چون این معرفت قلبی، تا جلسه قبل ما عمدتاً چیز رو دیدیم از طریق متن دینی، متون دینی که میگوید شدت و ضعف توی ایمان مطرحه، از آیات و روایات به طور مختصر نگاه کردیم و در آوردیم که ایمان شده از ضعف. الان میخوام از منظر عقلی بگم، از منظر توجه به حقیقت ایمان. حقیقت ایمان که گفتیم معرفت قلبی است، که هم در متون دینی اومده هم ما در توضیحات عرفا بود، تو بحثایی که داشتیم گفتیم معرفت قلبی که لوازم عملی داره. خب تا اینو میگید، هم به لحاظ معرفت قلبی هم به لحاظ لوازم عملی شده ضعف داره. مثلا ببینید، به لحاظ معرفت قلبی، معرفت اجمالی داره، بعدن میشه معرفت تفصیلی. بعدن این معرفت تفصیلی به حدی در فراخنای دل اثر میکنه که تبدیل میشه مثلا به شهود، حالا هر چی اسمش بزن. تا این رو توضیح میده چی میشه، یعنی شده ضعف داره توش خوابیده. به لحاظ لوازم عملی هم همینجور. خب آدم ایمان داره، این ایمان لازمش اینه که در تمام مثلا دستورات دینی تابع باشه، ولی میبینید یه درصدی تابع است، یه درصدی تابع نیست. بعد کم کم میبینید نه، از مثلا 50% تبعیت تبدیل شد به 70%، بعد شد مثلا 80%، بعد شد 90%، بعد شد 100%. خود در لوازم عملی، لوازم عملی یعنی چی؟ یعنی اون ایمان او رو به اعمال مناسب با ایمان، اعمال تابع ایمان کشاند. عملون بالارکان یادتون هست توضیح دادم. خب پس ببینید طبیعتاً خود این درصد عمل کردن ها و تقید ها و تعامل بر حسب ایمان، هرچی که ایمان قوی تر میشه، که بازم باید گفت اون ناحیه چیزه، اون ناحیه معرفتیش قوی تر میشه، تو عمل هم اثر داره. شده ضعف در عمل پیدا میشه، شده ضعف در معرفت پیدا میشه. تو این قبول میکنه، پس باید بگیم یه نحوه شده ضعف داره، نمیشه انکار کرد. این بیان رو علامه طباطبایی تو المیزان آوردند. من دیگه یادم رفت بنویسم این صفحه و آدرس بدم. ظاهرا با جلد 18 باشه. اگر بخواید همین الان شما یه نگاهی کنید بحث ازدیاد الایمان، ببینید جلد 18 هست. ازدیاد الایمان اصلا یک عنوانی داده، بحث‌های کلامی در این زمینه رو آورده که بعضی ها قائلن به اصطلاح که اصلا توش شدت و ضعف نیست، ایمان یک فقط تصدیق، یه دیگه شدت و ضعف نداره. علامه داره توضیح میده اونجا، نمیدونم آوردید سفر رو، ازدیاد الایمان مثلا، یا حالا هم عنوان باید باشه ازدیاد الایمان یا تعبیر مشابه این باشه. جلد 18 است اگه اشتباه نکنم. پیدا کردی؟ نه جلد 2 که داره، جلد 18 است داره، اون اواخر ظاهرن 18 است، چون یه جلد 4 هست و یه جلد 18 هست و یه جلد 9. این ستا جا فکر میکنم جلد یا 18 است یا جلد 9، این دوتا خیلی این دوتا نباید باشه. حالا اردم اینه، این بحث رو علامه طباطبایی با همین توضیحی که الان عرض کردم به لحاظ عقلی رو ایشون توضیح داده. یعنی ما به لحاظ متن دینی رو آوردیم، به لحاظ عقلی رو ایشون اونجا تو بحثی که در پاسخ متکلمان، در اونجا که می‌خواست متکلمان گفته شده از عقل نیست، شو یک بابی رو باز کرده. یعنی شما اگر این المیزانی که دارید ظاهرا اون جلد 18 اون آخرش لیست بحثاش اومده، یکی از بحث‌های موضوعی که داره هست که ایمان صفحه 261، بله، کلام فعل ایمان و ازدیاده. اونجا شما اگر نگاه کنید این بحث رو کرده. میخوام دیگه من خیلی خلاصه، چون من نمیخوام وارد دیگه جزئیات و متکلمان چی گفتند و یک به یک گفت و اصل لب به حرف علامه همینه که اساساً ایمان به اون گره قلبی میخوره، معرفت قلبی میخوره، به اضافه چی؟ لوازم عملی. هم لوازم عملی شده ضعف داره، هم اون معرفت قلبی شده ضعف داره. در پاسخ متکلمان، متکلمان برخی هایی که گفتن نه فقط یک تصدیق، تا تصدیق آمد دیگه ایمان آمد، ایمان دیگه شده ضعف نداره، این بحث رو کردن. و بعد حتی اون متون دینی که در باب ازدیاد ایمان هست اونا بعضی دست زدن، گفتم به این دلیل باید اصلا معناش این باشه دستش بود، ولی شما علامه توضیح میده که شده از افت. خواستم اینه بگم یک بیان عقلی وجود داره و یک بیان نقلی. بیان نقلی رو گفتیم، الان همین بیان عقلی تمام شد. حالا باید برسیم بگیم خب این مراتب ایمان چیه؟ این مراتب ایمان که گفته میشه چیه؟ یک بیان از مراتب ایمان را علامه طباطبایی دارند توی المیزان جلد 1 که من الان میخوام بخونم، صفحه 301 و 302. دقت میکنه این بیان علامه طباطبایی 4 مرحله اسلام و 4 مرحله ایمان رو مطرح کرد. زیل بحث اسلام بود، آیه در باب اسلام و تسلیم بود، ایشون بعد مطرح کرد 4 مرحله اسلام و 4 مرحله تسلیم. خب هم ایمان توش گفته شده، 4 مرحله ایمان، هم 4 مرحله اسلام هم توش گفته شده. لذا این متن خوبی است، دقت‌های خیلی خوب تو آیات، و این رو میگن اجتهاد در آیات، اجتهاد در روایات، با دقت کرد اینها رو در آورد، هم داره اجتهاد میکنه هم نکته‌هایی در میاد، عملاً هم 4 مرحله ایمانی که ما می‌خوایم رو توضیح میده. دقت کنید کلاً وقتی تا میگه شده از ضعف داره، از یک جهت میشه گفت میشه تقسیمات فراوانی بشه ایمان، ولی تقسیمات که مثلا 4 مرحلهش بکنن یا 3 مرحله بکنن یا 2 مرحله بکنن، اینا نوعا قرار چیکار کنن؟ به شکل کلی و کلان نگاه کنن، واضحه دیگه. یعنی قرار نیست که تمام جزئیات بگن. گاهی میبینید 100 مقطع رو تبدیل میکنن به یک مقطع حسابش میکنن. خود ایمان میتونه توی همین یک مقطعی که یک مقطع کلام میگم 100 تا چیز توش اومده، این 100 بعد رو که میشه 100 مرحله بشه، ما اینجا جمعش کردیم یک مرحلهش کردیم. دقت میکنید تقسیمات اگه مثلا میگن 4 تا یا 3 تا 3 مرحله است، عمدتا به شکل کلانه. خود علامه هم التفات داره، اصلا با همین اساس داره توضیح میده، و یه تقسیم بندی مفیدی است که سر در میارم. به نظرم این جزء متن بسیار عالیه که میتونه مراتب ایمان و مراتب اسلام رو، اصلش هم از اینجا شروع شد. کریمه قرآنی است در آیه 131 بقره، سوره بقره، ازغال لهو به حضرت ابراهیم اصلش اینه من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه و لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. ازغال ربه ازغال لهو ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اصلش اینه این آیه زیل این آیه و اینا پیش اومد، یعنی زیل اون استفینا و این تعبیری که اینجا گفته شد. خب ببینید این آیه چه جوریه، میگه که هنگامی که خداوند به حضرت ابراهیم گفت اسلام بیاور، حضرت ابراهیم گفت اسلمت لرب العالمین. نکته های ویژه‌ای داره این ازغال له ربه، توضیحات علامه ده خیلی شیرین، خودتون رجوع کنید. عشق مسئله اینه، خب این که گفته شده اسلام بیاور، بعد آیه‌ای داریم که میگه اسلام قبل از ایمانه، هنوز ایمان نیاورده، شما هنوز تازه در سطح اسلامید. اون آیاتون هست بعد تعبیری که از قالت الاعراب آمنا، بعد رسول الله به رسول میفهمد که بگو که ما شما ایمان نیاوردید، بلغول و اسلمنا. و بعد خب اون اسلام چه نوع اسلامیه؟ اسلام به زبان هست، شهادتین گفتن هست، واضح هست به زبان گفتن هست، شهادتین هست، اما عملاً چیزی به اسم ایمان هنوز نشد. آیا این اسلامی که به حضرت ابراهیم گفتن یعنی ایمان نداره؟ تازه میگه مرحله اول اسلام شهادتین جاری کن، منظور اینه به حضرت ابراهیم؟ اصلا شأن انبیا که اجل از این هست. این پس این چه نوع اسلامیه؟ این غیر از اون اسلام نیست؟ اون اسلام اولیه‌ای که قراره چی باشه؟ شهادتین جاری کردن مثلا باشه؟ اون اسلام اولیه که قرار فقط به زبان باشه هنوز در دل وارد نشده، و این اسلام هم اینجا اومده. به تعبیر دیگر تا مقارنه میکنید اون آیه‌ای که در سوره هجر مطرح نیست، در سوره حجرات، حجرات آیه 14، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لما يدخل الايمان في قلوبكم، با این تعبیر که اسلام بیاور، این اسلام نباید اون اسلام باشه. چرا؟ اگه او باشه یعنی چی؟ یعنی هنوز مرحله اولی است که حتی باید تازه شهادتین جاری کنه، هنوز ایمان هنوز تو دل نرفته. حضرت ابراهیم که ایمان داشت. پس این چه نوع اسلامیه؟ یه مرحله اسلامی دیگر. دقت می‌کنه. گرچه علامه توضیح میده مثلا مرحله سوم اسلام بعدها تو این دو. این بحث باعث شد علامه یه بحثی رو مطرح کنه، مراتب اسلام. در ذیل اون مراتب اسلام مراتب ایمان هم گفته. چرا؟ چون اول اسلام میاریم بعد ایمان. هر مرحله اسلامی یک ایمان مخصوص خودش هم داره. اینو داره توضیح میده. میشه چهار مرحله ایمانی که ما دنبالش هستیم. درست شد؟ خواستم اینو بگم. این رو میگن اجتهاد در متن دینی که یه اسلام آنجا دید، یه اسلام اینجا دید، این همون اسلامه. خب این جور در نمیاد. پس چیکار باید بکنیم؟ خود یه مرتبه بالاتری از اسلام غیر از اون اسلام قبلی. پس مراتب اسلامی داریم. این مرتبه اسلامی اولا توضیح داد تو متن، تو این تفسیر این آیه، ولی بعدش مراتب اسلام رو بشین مفصل گفت. اونجا دیگه خیلی خوب اینا رو آورد. ایشون چهار مرحله گفت. مرحله اولش آسانه دیگه، خوندیم، چند بار خوندیم. مرحله اول اسلامی ایمانی چه؟ مرحله اول اسلامی شهادت جاری کردن، به زبان گفتن، در ظاهر پذیرفتن ولو در دل ورود نکرده باشه. خب اون ایمان بعد از این اسلام چه نوع ایمانیه؟ ایمان اجمالی. چه نوع ایمانی؟ ایمانی که به اصطلاح به مضمون شهادتین اجمالا ایمان میاره، که خدایی هست، پیغمبری هست، همین شهادتین جاری میکنه. و بعد کنارش خب چون این ایمان وقتی رفته تو دل نشسته، ایمان قلبیه دیگه، حالت قلبی داره نیست، قبلا توضیح ایمان تو قلبی میشه. بالاخره خب صرف همین فقط ایمان میاره، هیچ عمل به مرحله عمل نمیکشه، میکشه ولی فل جمله فروعات رو اجرا میکنه. یعنی تعبیری لازمه طبیعیه چون این ایمانی که گره قلبی، ایمان اول یک نوع عمل هست در فروعات، شاید بگیم قالب فروعات هم اجرا میکنه به طبیعه علامه، اما معناش اینه که تمام فروعات رو اجرا میکنه، چون مرحله اول ایمانیه. مرحله اول ایمانی همینقدر که تا میگه باور کرد خدا رو، خب خدا میگه من از تو نماز میخوام، نماز باید بخونم، یه روزه یه روزه رو میگیری، این ایمانیست. اون اسلام تبدیل شد به ایمان، گره قلبی شد، قالب فروات رو اجرا میکنن، ولی معناش این نیست که تمام فروات رو مثلا کنارش شاید غیبتش هم بکنه، کنارش شاید خیلی از خلافه هم بکنه. الثانیه الاولا حالا و من هنا کان لهو، با این توضیحاتی که دادیم از اسلام و استاش ایمان، اسلامی که گفتیم از حضرت ابراهیم، این نوع اسلام، اسلام برتر، این توضیحات دادیم. و من هنا کان لهو مراتب، برای اسلام مراتبی است به حسب ترتب الواردات به مراتبها، اون چی که برش وارد میشه، اون چی که وارد میشه حالا توضیح داده، چه احکام تشریعی باشه چه احکام تکوینی قضا و قدری باشه، اون چی که برش وارد میشه به حسب اون چی که برش وارد میشه مراتبی داره اسلام. خب الاولا من مراتب الاسلام القبول، صفحه 301 جلد یک المیزان. الاولا من مراتب الاسلام القبول لظواهر الاوامر و النواهی به تلق الشهادتین لسانا. ظواهر اوامر و نواهی رو میپذیره. ظواهر یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح در سطح عموم بالاخره میگه من مسلمانم، دیگه خب مسلمان هستی به اصطلاح، خب باید ظاهر رو که حفظ کنی، که ظواهر رو که حفظ کنی که بعد بشه مثلا نکاحی صورت بگیره، مسئله به اصطلاح معامله صورت بگیره و اینها رو شما همه در حوزه مسلمانی انجام میدین و اظهار میکنه من مسلمانم، من خدا رو قبول دارم. این که میگه اظهار زبان لسانه، سواء وافق القلب او خالفه. قال تعالی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، حجرات آیه 14. و يتعقب الاسلام، بله يتعقب الاسلام به هذا المعنى اول مراتب الايمان، اول مراتب ایمان در پی این اسلام خواهد آمد. و هو الاذعان القلبی، حالا اول مراتب ایمان چیه؟ اذعان قلبی است به مضمون شهادتین اجمالا، همینقدر که خدایی هست، همینقدر که رسولی هست. و یلزمه العمل فی غالب الفروع، چون این ایمانی لازمش، ایمان وقتی خدا رو باور کردی خب خدا دستور داده که من باید اجرا کنم، شروع میکنم به چی؟ عمل فروعات، احکام رو اجرا میکنه. غالب فروع، اما غالب میگه چرا؟ چون همش که اجرا نمیکنه، یعنی اون ایمان قوی که نیست، ایمان اولی است. بعد از اون میرسه مرحله دوم اسلامی و مرحله دوم ایمانی. مرحله دوم اسلامی که ایشون مطرح کرده میفرماید تسلیم و انقیاد نسبت به همه عقاید حقه و همه اعمال صالحه، اون چیزی که تابعی به اصطلاح ایمان هست، تسلیم میشه نسبت به همه اعمال، همه اعمالی که خدا میخواهد. بعد از اون ایمانی که داره، اون ایمان در پیش تبدیل میشه به اسلام مرحله دوم. ایمان مرحله اول باعث میشه اسلام اومد، اسلام یعنی به تعبیری من دیگه حالا عملم دارم میکنم، از بعد دیگه مرحله بالاتر میام، من میگم تسلیم میشم نسبت به همه اون چیزی خدا گفت. تسلیم شدن نسبت همه اون چیزی که خدا گفت، حالا همه اون چیزی که خدا گفت به حسب اعتقادات، همه اون چیزی که خدا گفت به حسب فروعات و احکام، ایشون این تعریف رو میکنه. بعد میگه البته این تسلیم بعضی موقع تخطی فی الجمله داره، اما فی الجمله است. فی الجمله معناش چی اگه بخوام بگم؟ یعنی اصرار بر گناه نداره، گهگاهی گناه هم میکنه. از ثانیه مایل ایمان بل مرتبت الاولا، اون ایمان به مرتبه اولا در پیش چی میشه؟ میشه اون ثانیه از اسلام. اسلام چیه؟ وهو تسلیم و الانقیاد القلبی لجل الاعتقادات الحق التفصیلیه. اونجا اعتقاد اجمالی بود، الان اعتقادات حقی تفصیلیه. مثلا خدا رو اونجا قبول داریم، الان میگه خدا حکیمه، خدا حیه، خدا سمیعه، خدا بصیره، هرچی که هست الان اعتقادات تفصیلی کرد. لجل الاعتقادات الحقت تفصیلیه، اصل مواد قبول میگه، الان اینجا تفاصیل مواد قبول. و ما یتبعها من الاعمال الصالحه، اون چیزی که تابع این اعتقادات از اعمال صالحه اونا رو هم داره. پس انقیاد نسبت به انقیاد قلبی، قبلش تسلیم شد در لسان، الان تسلیم در قلب است. تسلیم این اسلام دوم، اسلام دوم انقیاد قلبیه، تسلیم قلبیه، اون لسانی بود، این چیه؟ به اصطلاح قلبیه، اما قلبیه که به تفاصیل میگه. خب قال الله تعالی فی وصف المتقین، در وصف متقین در سوره زخرف آیه 69 بعد از اینکه متقین به تو آیه 67 فرمود، وصفش رو در آیه 69 این شکلی داره: الذین آمنوا به آیاتنا و کانوا مسلمین، ایمان به آیات ما و تسلیم بودند. خب این تسلیم بودند و مسلم بودند منظور مسلم اولیه نیست، این قراره متقینی باشه که اهل تقوای هست. تقوای یعنی چی؟ یعنی مواظب اعمال هست، اعمال رو داره اجرا میکنه. چون این متقیانی هم ایمان به آیات آوردن و کانو مسلمین، به تعبیری الله میگه این اسلام و این تسلیم، تسلیم در سطح تقواست، نه تسلیم اولی که فقط لسانن گفته شده. فمن الاسلام ما یتأخر عن الایمان محققن، یعنی تعبیر میکنه آمنو به آیاتنا و کانو مسلمین، یعنی ایمان آوردن و تسلیم شدن. وقتی اینجوری میشه معناش این میشه که به اسلام مقدم. باز آیه دیگری آورده و قال ایزن یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای کسانی که ایمان آورده اید داخل در سلم تسلیم شوید. یعنی چی این سلم و تسلیم بعد از ایمان؟ اینا رو که الله میاره میخواد ببینید شما ایمان رو یه مرحله اول ایمانه بود، باز دوباره میگه ادخلوا فی السلم کافه، بعد از ایمان یا ایها الذین آمنوا که تو ایمان داری ادخلوا فی السلم. پس این تسلیم بعد از چیه؟ ایمان. اون ایمان اولیه رو داشتیم، ایمان به اصطلاح مرحله اولا، الان تسلیم رو بعدش آورده. الله میگه این آیات رو خوب نگاه کنید، داره یک تسلیم و اسلام بعد از ایمان رو میگه. اون اولی که در مورد اعراب بود چی بود؟ اسلام قبل از ایمان بود، این اسلام بعد از ایمانه. پس این باید بعدش. فمن الاسلام ما یتأخر عن الایمان محققا فهو غیر المرتبه الاولى من الاسلام، این غیر از اون مرتبه اولای از اسلام. خب چون این اسلامی که اومد بعدش مرحله دوم ایمانی، الان این مرتبه دوم ایمانی که ایشون میگه میشه اعتقاد تفصیلی به همه حقایق. وقتی تسلیم شد نسبت به خدا، این ایمان رو بعدش میاره. ایمان یعنی چی؟ یعنی در دل میشینه، این باور قلبی درش محکم میشه به همه حقایق تفصیلیه تو متون دینی. خدا وقتی میگن آقا خدا حیه، میگه حیه. سمیعه، میگه سمیع. بس همینجور همه دیگه باور میشه. اول تسلیم شد، تسلیم قلبی شد، بعد از تسلیم قلبی تبدیل میشه به معرفت قلبی، یعنی با این تعامل میکنه. لذا تعبیر میکنه به هو الاعتقاد و تفصیلی بالحقایق دینیه. قال تعالی، حالا چجوری این اعتقاد تفصیلی؟ آیه رو ببینید، انما المؤمنون به نحو حصری الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم اولئک هم الصادقون، صادقن در کار خودشون، در ایمان خودشون. انما المؤمنون چه کسانی هن؟ در آیه 15 حجرات چه کسانی هن؟ چون میدونید آیه 14 حجرات اونجا داره در مورد مؤمنان میگه چی؟ شما هنوز ایمان نیاوردید. الان اینجا تبیین میکنه انما المؤمنون آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا، شک نکردن. الله میخواد بگه این شک نکردن یعنی تبدیل میشه به یک ایمان و گره قلبی تفصیلی. چرا آمنوا بالله و جاهدوا فی سبیل الله تبدیل میشه به عمل اجتماعی، به اموالهم و انفسهم اولئک هم الصادقون. یکی این، یکی هم این آیه رو آورده یا ایها الذین آمنوا، خطاب به الذین آمنوا اهل ایمان، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تو جاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. ای کسانی که ایمان آوردید، آیا میخواید دلالتتون بکنم برای یک تجارتی که شما را از عذاب نجات بده؟ خب یا ای الذین آمنو بود، بعد میگه چی؟ تؤمنون بالله و رسوله. اونی که شما نجات میده چیه؟ ایمان به خدا و ایمان به رسول. و تو جاهدون فی سبیل الله، که باش بتونید جهاد کنید در راه خدا، به اموالکم و انفسکم. یعنی چی؟ ای کسانی که ایمان آوردید میخواید نجات پیدا کنید، ایمان بیاورید. یعنی ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیاورید، یعنی چی؟ این باید ایمان برتر باشه. اون ایمان اولیه نبود. این میخواد شاهد برای این است که چی؟ ایمان مقطع دوم است. و فیه ارشاد المؤمنین الی الایمان، تعبیر علامه ارشاد المؤمن هست به ایمان، فل ایمان غیر الایمان، ارشاد مؤمنین به ایمان. پس نشون میده اون مؤمنین اون ایمان اولشون غیر از این ایمانی است که الان داره ارشاد بهش میشه. درست شد؟ این شد دوتا. تقریبا در این دوتا یکی شد اجمالی، یکی شد تفصیلی. تفصیلی یعنی در حقیقت هم نشسته و شکی هم توش نیست که، اما اگر خوب بخوام بگم خلل نداره، حتی ایمان مستعار نیست. اون اولی ایمان مستعار اولیه که هست، ایمان لغزانه، الان ایمان محکم شد. خب این شد محله دوم. محله سوم، از ثالثه مایل الایمان به مرتبه ثالثه ثانیه، ایمان اسلام مرتبه سوم، چون اول بحث اسلام بعد ایمان، اسلام مرتبه سوم در پی ایمان محله دوم میآید. و اون چیه؟ وقتی نفس انس با ایمان نوع دوم پیدا کرد، همه عقاید توش نشست، باور کرد، کم کم این باور باعث می شود که نفس اماره رام کنه، هوا و هوس دیگه برش غلبه نکنه، به یک تسلیمی میرسه که در دل حتی نسبت به خدا و دستور خدا حرجی نداره. یعنی چی؟ الان دیگه از ساحت ایمان تفصیلی به یه محله تسلیمی میرسه، و اون تسلیمی هم که داشت قبل تسلیم میرسه که حتی در دل حرج نداره، در دل حرج نداره. خب ما میتونیم بگیم آقا من تسلیم هستم، ولی در دل یکم هم سختم میگذره. نه، اصلا در دلم سخت نگذره. این میشه محله سوم تسلیم و اسلام از ثالثه. خب این چه موقعی حرج آدم پیش نمیاد؟ موقعی بتونه این حرص رو در خود مهارش کنه که حرج پیش نیاد، این شهوت در خودش مهار کنه که حرج پیش نیاد، و الا حرج پیش میاد. و این یعنی چی؟ یعنی مهار کردن این قوا، مهار کردن نفس اماره، و مهار کردن نفس اماره و سلم محض شدن موقعی که آدم به جایی میرسه که نه تنها تمام دستورات رو تابع است، حتی در دل هم حرج نداره دیگه. اینجا این موقعی وقتی اینا نفس اماره رام کرد دیگه حرج نداره، این میشه تسلیم نوع سوم که دیگه حتی حرج هم نیست. از ثالثه مایل الایمان بالمرتبه الثانیه، اونی که بعد از مرتبه ایمانی مرتبه دوم پیش میاد از اسلام. پس از ثالثه از اسلام چیه؟ اون چیزی که در پی مرتبه ثانیه از ایمان پیش میاد. و ان نفس اذا آنست بالایمان یا آنست بالایمان المذکور و تخلقت به اخلاقه، وقتی اون ایمان نوع دوم براش پیش اومد و اخلاق نوع ایمان دوم براش پیش اومد، تمکنت این نفس منها به تمکنت ببخشید تمکنت اون سایر القوا فعالش تمکنت سائر القوا البهیمی و سبویه منها از نفس، تمکن پیدا میکنه از نفس، یعنی چی؟ تابع نفس میشه. و انقادت لها و منقاد میشه تمام این قوا، قوای بهیمی و قوای سبویه، با چی منقاد میشه؟ نسبت به کی؟ نسبت به نفس منقاد میشه. و بالجمله به تعبیر دیگر نفس امارش رام میشه. و بالجمله القوا المائله الی هوسات الدنیا و زخارفها الفانیت داسره، تمام این قوا چی میشن؟ همه منقاد میشن. یعنی بالجمله القوا، قوا رو عطف کنید بر اون سایر القوا، در واقع میخواد اینو بگه، یعنی تمکنت نسبت به نفس و انقادت نسبت به نفس چی؟ تمام قوای مائله به دنیا، تمام قوای مائله متمکنه برای نفس میشه، تابع نفس میشه. وقتی تابع نفس شد، حالا و سار الانسان یعبد الله کانه یرا، به مقام کأنه میرسه. و فئن لم یکن یراه فئن الله یراه، گویا خدا رو میبینه در عین این که خدا هنوز به اون معنا دیده نمیشه. ولی چی؟ و لم یجد فی باطنه و سره ما لا ینقاد الا امره و نهیه آیس خود من قضائه و قدره، به اصطلاح در باطن از چیزی را نمیابد که منقاد اوامر الهی و نواهی الهی نباشد، و در باطن از چیزی را نمیبینه که نسبت به قضا و قدر الهی سخط داشته باشه. یعنی چی؟ چه نسبت به بیرون تکوین سخط نداره، نسبت به اعمال هم که خدا دستور داده سخط انقیاد، عدم انقیاد رو نداره، مطیع محض میشه به گونه ای که در درون خود نمیابد. یعنی چی؟ یعنی در درون خود حتی یک نجوایی به من، این رو یادم از پارسال تو بحثای نفس دوزه، حتی نجواش آدم نشتابه نجواش رو، که این میشه به عنوان مرحله سوم تسلیم. مرحله دوم، مرحله اول تسلیم زبانی بود، مرحله دوم تسلیم قلبی شد، برای تفاصیل تمام اعمال انجام داد و تمام اعتقادات و پذیرفت. مرحله سوم تسلیم چیه؟ تسلیمی است که نسبت به همه اینها است، اما یک چیز افزوده داره. اون چیه؟ در دل حتی قیلی ویلی نداره. یعنی حتی حالا من درسته من تابع دستورات خدا هستم، ولی میبینم در درون طمع اومده جلوشو گرفته. میگه حتی جلوی طمع رو بعدی بشه که در درون خودش طمع احساس نکنه. الانش بگم تکوین میشه دیگه. اصل هفت چی؟ علامه بله علامت ما علامه خود ازش در بگید به عنوان رضایت، رضا، بحث رضا، اینکه آیا مثلا باید گریه کرد، اونا دیگه بحثه خورده ریز خودتون میدونید دیگه، در جای خودش باید بخونید. گفتن هیچ من این نداره با هم جمع شدنی هم هست. مسئله چیه؟ مقام رضا. میخواد بگه اتفاقا به این مقام رسید، ایمانی که در پیش پیدا میکنه خلقیات ایمانی خاص خودش خواهد داشت. خلقیات ایمانی چیه؟ مثلا همین که به اصطلاح تسلیم هست، همین که به اصطلاح حب و بغضش میشه فلا، تمام اونچه که لوازم مرتبه است. اجالتا این که الان داره میگه یک نکته ای دارم من بدن عرض میکنم، بذاری بخونه اول. خب ولم یجد فی باطنه و سره ما لا ینقاد الی امره و نهیه او یسخط من قضایی و قدره. قال الله تعالی این آیه رو برد، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. دعواشون آوردن پیش رسول، رسول اگر از نظری داد در دل حتی حرج نداشته باشن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. این تسلیمه اینجا شاهد بحثشون یسلمو تسلیما، بحث اسلام. و الا لا یؤمنون هم گفته میشه مرتبه سوم ایمان که الان میخونیم، درست شد؟ این بیانی که ایشون داره بیان این میشه. در واقع در این بحث یعنی اون حرج نیامدن، طمع در دل نیاد، شهوت در دل نیاد، همین ها مهار بشه. و یتعقب هذه المرتبه من الاسلام المرتبه الثالثه من الايمان، مرتبه سوم از ایمان. مرتبه سوم ایمان چیه؟ آن به اصطلاح ایمانی که تعبیر میکنه قد افلح، قال الله تعالی قد افلح المؤمنون الى ان قال والذین هم عن اللغو معرضون. قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. قد افلح که گفته میشه به تحقیق رستگارن، به تحقیق گاهی گفته میشه لعل، شاید رستگارن، ولی گاهی میگن یقینا رستگارن، اونجاییست که نمونا رام کردن. مثل چی؟ من یوغ شوه نفسه فاولاکم المفلون، یاد تو هست این داشتیم قبلا. مؤمنان که چه کسانی هن؟ رستگار شدن. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشیت آمد، والذین هم عن اللغو معرضون. و اون آیاتی هست که در جای خودش گفته شده که اجالتاً یک نوع ایمان برتری است بر حسب اینکه در این مرحله ایمانی سراسر میشه رضا، سراسر میشه به اصطلاح تسلیم، اون تسلیمی که معمولاً گفته میشه سلم محض است نسبت به خدا و راضی است از هر چه خدا میگوید و میخواهد و هر چه میکند. دقت میکنید اینجوری که مقام اصلی است که عمدتاً به مقام رضا انجام. الان میخوام توضیح بدم. و منه قول خداوند. خب حضرت ابراهیم که بهش گفته شد از قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، این مقطع است. الى غیر ذلک. چرا این مقطع است؟ چون اینجا به رضای محض رسید. این اسلمت لرب العالمین مقام رضا است. این مقام رضا است که گفته میشه. نه اون اسلام مرحله دوم حتی و نه اون مرحله به اصطلاح اسلام اول که زبانی دومی تفسیر، این الان شده چی؟ رضایت دادن به هرچه خدا خواست. اصلا بعد علامه ای که چه بسا میشه این دو مرتبه رو یک مرتبه کنه، ربما عدت المرتبتان از ثانی و ثالثه مرتبتان واحده، میتونی یک مرتبهش کنی ولی دقت کنی اگر دو کردی باید هر دوتا رو با هم آمیخته کنی، یعنی همه اینا رو انجام بده و رضایت به همه بده. بعد علامه در ادامه فرمود و الاخلاق الفاضله من الرضا و التسلیم و الحسبه و الصبر فی الله و تمام و بله تمام الزهد و الورع و الحب و البغض فی الله من لوازم هذه المرتبه. آنچه که اخلاق فاضله به اسم رضا گفتن، مقام رضا، مقام تسلیم، حسابرسی فی الله، حسبه فی الله، صبر فی الله، تمام زهد یعنی زهد کامل، بی رغبتی محض، ورع تقوا به نهایت برسه بدون هیچ گونه قیل ویلی، حب و بغض فی الله، اینا هم مال لوازم این مرتبه است. این که اتمام گفته تقریبا حال و هوای ایمان رو مشخص میکنه. یعنی در واقع اون چی تو روایات یادتون هست، یادتون باشه ما انشاءالله به روایات میرسیم، تو روایات از این مقام رضا تسلیم اینها به عنوان نوع عالی ایمان یاد شده. رضا تسلیم نوع عالی، الان میگه این نوع سومه. واضح است؟ یعنی تو رضا و تسلیم فوق مسئله اینه که من همه اعمال رو انجام میدم، همه رو قبول دارم، همه اعتقادات رو، نه الان قرار شده که راضی بشه به اون رضایتی که گفتیم، هیچ گونه قیلی ویلی نیاد، هیچ گونه قیلی ویلی نیاد. این میشه مرحله سوم که تقریبا الان که اینو بنده خودمون، خب بعدش دیگه چی؟ شما که همه رو گفتید تمامش کردید، الله میگه اینا تازه اولشه. حالا این چهارمیه که میگه ان شاء الله عرض میکنم. خب من اینی که عرض میکنم بیشتر برای من مهم اینه، اول شد مرحله اول ایمانی، ایمان اجمالی، چون بحث ایمان اسلام ما الان کار نداریم، ایمان اجمالی. بعد شد ایمان تفصیلی، تفصیلی اعتقادات و اینها که طبیعتا لوازم عملی کاملتری رو داره، در اون مرحله لازم کاملتر نداشت، لوازم فی الجمله باید، یعنی به تعبیر دیگر در ایمان مرحله اول شما ایمان اجمالی داشتید و لازمه عملی مناسب و لازمه عملی چیه؟ یعنی اعمال رو انجام میدادید، طبیعی که اون غالب فروع، یادتون هست گفت غالب فروع. مرحله دوم که شد ایمان تفصیلی و لوازم عملی کامل. مرحله سوم تبدیل میشه به چی؟ اون ایمان تفصیلی نه تنها هست، تبدیل میشه به رضایت و خوشنودی حضرت حق، یعنی رضایت دادن بدون هیچ گونه قیلی ویلی که گفته شد به اون توضیحاتی که گفتیم. فلا یؤمنون، تعبیر آیه چیه؟ فلا یؤمنون، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. دقت میکنید؟ و لذا لازمش میشه رضا، تسلیم، زهد، نمیدونم حب و بغض فی الله و اینها، که این دیگه اوج عالیه. درسته؟ خب این شد سه مرتبه، مرتبه چهارم اسلام چهارم و ایمان چهارم. اسلام چهارم و ایمان چهارم رو از این مرحله اسلامی پیشین در میاره. تا به حال گفتیم بنده شد، بندگی کرد، این مرحله سوم یک نوع بندگی بود، تبعی چی کرده بود؟ الانسان یعبد الله که انه یرا، اینجوری تعبیر کرده بود، عبد مملوک شده بود برای مولاش، ملک حق شده بود، ولی الان اصلا اندیشه ملکیتش تغییر میکنه، تسلیمش تسلیم دیگری میشه. اون چیه؟ تبدیل میشه به این که دیگه توحید افعالی. من تصریح میکنم، علامه اینجا اینجوری نگفته، توش حرفش زد ولی تصریح نگه، توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید ذاتی. تا به حال درسته در مرحله سوم شد عبد محض خدا، شد عبد مملوک خدا، خود رو مملوک خدا میدید، گفت هر چی تو بگی من راضیم. درسته؟ و قیلی ویلی نبود تو کار، بسیار خوب. ولی اینجا از این حالت در میاد، مثلا ملک معنای دیگری داره، همش مال خداست، تا به حال یه تعامل عبد و مولایی داشت که عبد عبد بود، مولا مولا بود، ولی ملک او شد، هرچه تو بخوای من انجام میدم. الان نه، همش ملک او هست، اون ملکیت حقیقی که تبدیل میشه به این چی، عین ربط، همش مال خداست، خداست که اینجا داره کار میرسه، اونجا داره کار میرسه، اونجا داره چی میکنه. اصلا این تمام اینا به حق نسبت داره، نه به من. و دیگه تغییر در وضعیت این میشه ایمان نهایی. ایمان نهایی یعنی ایمان شهودی فنایی با بیان علامه. البته علامه اینجا الان من میخونم زبان رو ببینید چقدر تلطیفش کرده، ولی همه حرفا رو زده ها. کسی با ادبیات ایشون آشنا باشه، در جاهای دیگه ایشون توضیحاتی که داده کنار هم جمع کنه، میدونه ایشون اینجا چی کار کرده. و من معتقدم کسی میخواد با المیزان و علامه راه بیاد باید ادبیاتش خوب بدونه. ندونه بعضی از اینا رو میخونن ولی متوجه نمیشه. ایشون داره به توحید افعالی است. ما رسالت البلایه رو خوندیم میدونیم، ما رسائل توحیدیش رو دیدیم میدونیم، ما میدونیم تو خود المیزان ملکیت حقیقی رو چجوری معنا کرد، اینا رو میدونیم، با اون دارم توضیح میدم. حالا با این فرض الرابع مایلی المرتبه الثالثه من الايمان فان حال الانسان وهو في المرتبه السابقه مع ربه حال العبد عبد المملوک مع مولا اذ کان قائما به وظیفت عبودیتی حق القیام. این خیلی قشنگ اون ایمان مرحله سوم، اسلام مرحله سوم رو دوباره خلاصه گفت، تعبیر میکنه عرب اسلام چهارم در پی مرتبه ثالثه از ایمان پدید میاد. خب اون چیه؟ الان داره توضیح میده مرتبه ثالثه ایمان. فان حال الانسان وهو في المرتبه السابقه، حال انسان در مرتبه سابقه در ایمان سوم و تسلیم سوم بود چی بود؟ معرب حال العبد المملوک مع مولا، حال عبد بود، عبد مملوک بود با مولا. همین که گفتیم صار الانسان یعبد الله کانه یرا و خود را عبد دوست مطیع محض خدا میشد و هر چی تو بگی و حتی قیلی ویلی در دل نداشت. اینا اذ کان قائما به وظیفت عبودیتی حق القیام. خب این عملا یعنی چی؟ اسلام نوع سوم چیه؟ و هو تسلیم السر لما یریده المولا او یحبه و یرتضی، تسلیم محض خدا بودن در اون چی که خدا میخواد، اون چی که محبوب خداست و اون چی که رضایت میده خدا. خدا شد. اما از اینجا خدا حالا بحث رو ببره بالاتر، والامر فی ملک رب العالمین، بندگی رو گفتید، ملکیت رو گفتید، اما ملکیت حقیقی اصلا این حرفا نیست که عبد و مولایی که شما باز درست میکنین طرف خودشو مولا میبین، خودشو عبد میبین نسبت به خداش، عبدم من، مولایم او، من و او مطرحه اینجا تا اینجا تو این تسلیم نوع سوم. اما والعبد فی ملک رب العالمین لخلقه اعظم من ذلک و اعظم، اما ملکیت خدا برتر از این است و برتر از این، اعظم من ذلک و اعظم. واسه اصلا چیکار میکنه؟ یعنی میخواد بگه اصلا ملکیت اینجوری نیست. اصلا حالا تا به حال خیال میکرد، تا به حال درسته که حالا بنده بود، بندگی کرد، این بندگی در مقام کثرت، این بندگی در مقام بشریت، باید از این مقام بشریت بندگی در بیاد حقیقت توحید خودش رو نشون بده. از این بعد بل امر فی ملک رب العالمین، اصلا ملکیت که گفته میشه و اصلا عبودیت اصلا از ملکیت گرفته شد. توضیح داده علامه توی همین المیزان جلد یک بحث سوره حمد که داره، تو سوره حمد اون توضیح داده، اونجا گفته که اصلا ملکیت حق، عبودیت زیر سر ملکیته. ملکیت رو باید خوب توضیح داد، ملکیت حقیقی این حالا چه دلیل میکنه اون عبودیت گفته شده، حالا گفتیم به وظیفه عبودیتش قیام میکنه، ولی امر در ملک رب العالمین لخلقه، مالکیت حق برای خلق خودش، اعظم من ذلک، اعظم از این تسلیم صرف، این که هنوز نشد اون، و اعظم چرا؟ و انه این امر که اعظمه چیه؟ حقیقت الملک الذی لا استقلال دونه لشیء من الاشیاء لا ذاتا ولا صفتا ولا فعلا علی ما یلیق به کبریایی جلت کبریا. باید به جایی برسه که هیچ استقلالی رو نبینه برای چیزی از اشیاء، نه به حسب ذات استقلال داره توحید ذاتی، نه به حسب صفت استقلال داره توحید صفاتی، نه به حسب فعل استقلال داره توحید افعالی. واضح است؟ اونی که تا به حال حالا تو محله سوم داشت یک انقلاب جدی میشه به تعبیر ایشون، یک افاضی وهبی باید بشه اینجا فنا رو تعبیر میکنه افاضی، یه افاضی وهبی باید بشه تا آدم دگرگون بشه، تحول پیدا کنه منطق عبودیتش. تا به حال بندگی کرد، عبد محض بود، ولی عبد محض حقیقتا اون عبد نشد. عبد اون موقعی است که فنا روی بده، چون ملک حقیقی خداست. اینا قبلا من یادم توضیح دادم، الان میخواید باز میستم توضیح میدم، ولی اصل حرف رو پس ببینیم. علامه دواتر میگه تا به حال ایمان بود، تا به حال تسلیم بود، تسلیم نوع سوم قرار شد تسلیم اثر بندگی باشه، مطیع محض خدا باشه و حتی قیلی ویلی در دل نداشته باشه، خیلی خوب. ولی اون باز من منم و او اینجوری نگاه میکنه، منم که دارم فعل بندگی را انجام میدهم، منم که قائم به شعور خود و قدرت خود دارم خدا را تبعیت میکنم، در شعور و قدرتم خدا را. ولی الان باید افاضه وحبی بشه، ببینید قدرتم مال خداست، فعلم مال خداست، ذاتم مال خداست، هیچی مال تو نیست، همش خداست و جلوه های خدا. تا اینجا برسه این بشه فنا، که اگر این شد میشه مرحله عالی ایمان. والامر فی ملک رب العالمین لخلقه اعظم من ذلک و اعظم، از این تسلیم صرف شدن خیلی برتره، این نیست. و انه حقیقت الملک الذی لا استقلال دونه لشیء، استقلال هیچی نداره. تا او رو میخوای ببینی اول باید خدا رو ببینی، تا فعل رو میبینی باید بگی خدا اینجا داره کار میرسه، باید این دیده بشه. تا صفت قدرت می قدرت خدا دیده بشه، تا یک شی رو نگاه خدا ذات حق رو باید در دلش دیده بشه و این بشه به عنوان شعونات او، جلوه او. لا استقلال دونه لشیء من الاشیاء، لا ذاتن ولا صفتن ولا فعلا الا ما یلیق به کبریایی جلت کبریا. من یه پرانتز رو باز بکنم در مورد علامه طباطبایی. بعضی ها برداشت این علامه طباطبایی بحث های عرفانی تو کارش تو المیزان زیاد نیست. من معتقدم تمام المیزان رو پر کرده از این نوع بحث های سلوکی و معرفتی عرفانی، ولی با یه قلم خاص خودش و قلم قرآنی. مثلا این ملکیت، چون معمولا برای اثبات توحید، توحید ذاتی رو حتی با ملکیت درست میکنه. این همون چیزیست که سعدو تبدیل کرده به وجود فقری. وجود فقری هم هویتش بیزاد بودنه، نفس حق رو باید در دلش دید، اون هم اون داره اینجوری در میکنه. خیلی زیبا، ولی همه رو گفته، حتی مثل تعین اول و ثانی رو بهش پرداخته، هم تو المیزان تمام این بحثای خرده ریز حتی اینا همه پرداخته شده، ولی در جای خودش حساب شده. و این نوع نگاه، آقا مسئله فنا و سلوک اینها را بحثای ایمان و اسلام جدا نکنید، جدا نیست، میبینم در چی جگرم جدا نیست، خیال کنید اون یه حرف این یه حرف جداست، این همونه. فقط باید فهمید چه میگذره در مثلا انبیا که اون مراحل نهایی به اصطلاح توحید رو دارند و نهایی ایمان رو دارند. انبیا از همه در ایمان سرند دیگه، سر آمدند. اون عمق ایمان چیه؟ اینو الان داره میگه. الان خودش اعتماد باز از ابراهیم مثال بزن. خب تمام شد. فل انسان و هو به فل مرتبه سابقه من تسلیم، در اون مرتبه سابق در تسلیم نوع سوم بود، کسی که مطیع محض خدا بشه، قیلی ویلی توش نباشه، حتی نیاد توش چیزی که بخواد باعث بشه احساس کنه یک حرجی در دل اینا نیاد، به اینجا برسه، ادامه بده، تبدیل میشه به چی؟ فنا. تبدیل میشه به این افاضه ربانی. فل انسان به هو فی المرتبه السابقه من التسلیم ربما اخذت العنایه الربانیه. عنایت ربانیه چیه؟ همین بحث فنا و ملکیت حق رو در مرحله ذاتی یا صفاتی یا افعالی، توحید ذاتی و توحید صفاتی و توحید افعالی. فاشهدت حالا فل انسان به هو فی المرتبه السابقه من التسلیم ربما اخذت العنایه الربانیه فاشهدت بل له ان الملك لله، ملک 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 هر دو هست درست، هم یک معنی است، ان الملک، ان الملک فرقی نداره، یعنی به همین معنای ملکیت، ملک بگم که ادبیات تو ذهنتون هست، ان الملک لله وحده، ملک مال خداست، لا یملک شیء سواه لنفسه شیئا الا به لا رب سواه، یعنی میخواد تبدیل کنه بشه توحید افعالی و ذاتی و صفاتی. اینا اینا ملک مال خداست، ملک در مال خداست، چه در محله فعل باشه افعالی، چه در محله صفت باشه صفاتی، چه محله ذات باشه توحید ذاتی. لا یملک شیء سواه لنفسه شیئا الا به، به حق لا رب سواه، و هذا معنا وحبیان. فنا چیه؟ این توحید افعالی و صفاتی که میگید بعد از اون مرحله تسلیم نوع سوم به آدم داده میشه، این چیه؟ وحبیه، این خدا میده، خداییه. واضحه دیگه، اصلا فنا رو آقایون چیزی توضیح میدن، وحبی توضیح میدن، نیست مگه؟ و هذا معنا وحبیان و افاظتون الهیه لا تأثیر لإرادت الانسان فیه، تأثیر برای اراده نیست. به تعبیر دیگر تا اینجا رسیده خدا درها رو باز میکنه. این که اراده نیست منظور چیه واضحه. ما بعضی از این مراحل رو با تصمیم خود شروع میکنیم، کار میکنیم، ولی اینجا و بعد که گاهی میبینید دست در میره. میگفت که از این اگه کسی به اونجا برسیم که دستم در رفت، خودش داره به من میده، خودش داره کار میرسه، اینجوری میشه. قبلش دست منه، من دارم تصمیم میگیرم، ولی از اون بعد میگم من نیست، دست من نیست، همچنین داره میاد فورام میکنه. ولی معناش این نیست که بی اراده است. از این بحثایی که بعضیا میکنن منظور نیست، اصلا اون حرف نیست. یعنی معمولا آقایون توضیحی که دارن این بحثه الان جاش نیست، تو اون جاها توضیح میدن. از یک طرف میگن این به اصطلاح وحبی و لدنیه، یعنی بی اختیار نیست. از یک طرف هم بی اختیار، بی اختیار نیست یعنی چی؟ یعنی شما خودتون قائل نیستید مگر تو مراحل سقع روحی کسی میره باز هی دم به دم مراحل سلوکی خاص خودشو داره، التفات ها هم داره، گهگاهی نقایصی پیش میاد رد میکنه. بله نقایص پیش میاد رد میکنه، اصلا از یک جهت بودیم ارادی، ولی از یک جهت دیگر از دست در میره، او اونور داره میاد. درست مثل اینکه من تلاش کردم خدا رو رسوندم به رودخونه، از اون بعد دیگه دست من نیست، رودخونه است که داره منو میبره. اینجوری میگن و الا هم به لحاظ مناشه، حتی اونجا در دل رودخونه ارادی بودن رو حذف نکنید، کلا اینجوریه در جای خودش باید توضیح بدم. این بیانیشون به این شد لا تأثیر لإرادت الانسان فیه، ولعل قول خداوند سبحان در باب بیانی که از حضرت ابراهیم نقل، ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا. این کلمه قرآنی رو حضرت ابراهیم کی گفت؟ ارنا مناسکنا کیه این حرف؟ اون موقعی است که آمده کعبه را ساخته به همراه حضرت اسماعیل اواخر عمر. باز آخر عمر میگه وجعلنا مسلمین لک، آخر عمر میگه مسلمین لک. این چه اسلامیه؟ اون غیر از حتی اون اسلام میشه که از قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، غیر اون حتی هست. چرا اون قرار شده به اصطلاح مرحله سوم؟ توضیح دادیم این الان غیر اوست، این قراره یه مرحله دیگر باشه. خب اون که در جوانی بوده از قال له ربه اسلم، قال اسلمت رب العالمین، این الان در مقام پیریه، باز دوباره میگه وجعلنا مسلمین لک. اون اسلام باید غیر از این اسلام باشه. ولعل قول خداوند ربنا وجعلنا مسلمین لک، ما را مسلم قرار بده. از ابراهیم در آخر عمرش در ایام پیری و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، به چه دلیل میگه تو ایام پیری و ارنا مناسکنا؟ آیه 28 بغل نگاه کنید، حالا هوا مشخص اشارتا، حالا لعل قوله تعالی اشارتون، لعل قوله تعالی اشارتون الى هذه المرتبه من الاسلام، این مرتبه از اسلام، اسلام نوع چهارم. اسلام نوع چهارم حد و حصر نداره، یعنی مثلا این نیست که از ابراهیم مثلا به مقام توحید رفت. باز میگیم در توحید ذاتی دم به دم میتونه جلو بره، تو توحید صفاتی میتونه جلو بره، اونا پرجاست. اون جهت نگاه کن که میگه مسلمین لک، فان قوله تعالی اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین الآیه ظاهره انه امر تشریعی، این که گفته از قال له امر رب و اسلم اسلمت قال اسلمت رب، این امر ظاهر امر این که تشریعی لا تکوینی. ف ابراهیم کان مسلما به اختیاره، اونجا اختیار بود، اینجا اختیار الان باید اختیار قرار شده، قرار کدوم محله باشه؟ تو محله سوم قبل. اجابتا لدعوت ربه و امتثالا لامره، این لفظ اختیار رو با این توضیح که داد ما اون اختیار رو معنا می‌کنه، اونجا با اختیار خود باید تصمیم بگیره، ولی اونجا میگه از دست در میره. ما اون توضیح دیگه گفتم، وقت کان هاذا من الاوامر المتوجه علیه السلام فی مبادع حاله، در اوائل جوانی بود. فسؤاله فی اواخر عمره مع ابنه اسماعیل از الاسلامه، در اواخر عمرش سؤال کرده، اسلام رو خواسته و ارائه مناسک خواسته. سؤال لامر لیس زمامه بیده، دست خودش نیست. او سؤال لثبات علی امر این که لیسه بیده، یا خود اون امر دستش نیست که نرسیده، یا این که اگر رسیده خدا اینو نگه دار همون گونه که خود دادی اینو نگه دار. ثبات سؤال لثبات علی امر که لیسه بیده. فل اسلام المسئول فل آیه، در این آیه ربنا وجعلنا مسلمین لک، در این آیه فل اسلام المسئول فل آیه هو هازل مرتبه الاسلام، این نوع اسلام، اسلام نوع آخر. و یتعقب الاسلام به هازل معنا المرتبه الرابعه من الایمان. خب این مرتبه رابعه ایمان چیه؟ یقین شهودی، حق الیقین. حق الیقین خود مرتبه عالی ایمانه. و هو استیعاب هاذ الحال لجمیع الاحوال و الافعال، که ایمانی باشه که تمام جمیع افعال و احوال بگیره. الا ان اولیاء الله، قال الله تعالی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون، این آیه 62 سوره یونس. فان هؤلاء المؤمنين المذكورين في الايه يجب ان يكون على يقين، يقين من ان لا استقلال لشيء دون الله. لا استقلال یعنی چی؟ یعنی نه در ذات، نه در صفت، نه در فعل. ولا تأثیر لسبب الا باذن الله حتی لا يحزنون مكروه، بقیه دیگه خودتون میخونید. عملا الان چهار محله ایمانی رو الان عرض کردیم، چهار محله ایمانی، یه مقدار باز روی منوف میدیم کار میکنیم ان شاء الله باز مطلب. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
استادی که خدمتتون عرض شد، چه داره این ملاحظ میگه؟
چی؟
استادی که اون روش ها رو اعمال میکرد، مثلا اونجایی که خودش مثلا تعامل میکرد، مثلا برخوردی که زنتون، بچهتون، جامعه، محیط، برخوردی که خشن هم میکنه، همه از خدا بدانید و
بله دیگه هست دیگه، همه هست دیگه.
خب چی با تعامل کنیم با اینا؟
تعامل کنیم،
تعامل کنیم،
تعامل کنیم، تعامل اگر بگید دیگه اون نمیشه که
تعامل
تعامل خب واضح هست دیگه، دستور شرطه با شهر عمل کن، هیچ کاری نداره، شهر عمل گفته دیگه چه کار کنیم.
یعنی پس وصف رو و
تعامل همه اون باشه و بعد هر جا خلاف شرعه میزید، هر جا میشه همراهی کرد، دلسوزی کرد، میکنید، ولی کنارش همه رو از خدا میدونید.
ناراحت هم نشید؟ داره
ناراحت هم نشید،
بله خلاف
نشید که میدید که خلاف شهر چرا دیگه، غیرت حب و بغض فلاش هست، اما بحثای شخصیش نیست، همون دستورات شهر دیگه. من به نظرم خیلی واضحه دستورات شهر، اصلا شهر اومده برنامه، اصلا از زاویه میگم برنامه سلوک، یعنی خدا چون گفته چشم، من اینجوری گفته اینجا داد بزن، چشم داد بزن. البته بعدم میبینه همش چرا هست، اون هاشم میبینه.
بعضی از اون دستورات کنون آقای خدمتون هست کردیم، بند خدا نوع خاص غذای نشون داده، به این مراحل اشاره بخواه، مثلا طرف میکشن توی مرحله
چهارم هیچ کار نگرده، بیر این کار بپاشه، دین این کار نمکنه، دین هیچ وقت از طرف دین نیست.